بحثمون در اشکالی بود که در حرکت جوهری به نظر می رسید و اون اشکال این بود که در حرکت جوهری موضوع حرکت ثابت نیست، متغیره و بر اثر تغییر موضوع حرکت باید اعدام و احداث در کار باشه، نه استمرار یک ماهیت. یعنی اگر سواد حرکت بکنه، همونطور که قبلا گفته شد، شیء در سوادش حرکت بکنه یا در حرارتش حرکت بکنه، چون خود اون شیء ثابته و تبدل در حرارت و حرکت رخ میده، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بخواد جوهر حرکت کنه، خود شیء داره حرکت میکنه، یعنی خودش داره متبدل میشه. تبدل یک شیء یعنی اعدام و احداث و این حرکت نیست. یک جواب نقضی دادیم که تموم شد، الان به جواب حلی رسیدیم. از کردم که ایشون دو جواب حلی میدن، اما جواب حلی اول با ذکر یک مقدمه شروع میشه. مقدمه اشاره است به تشکیک در وجود، که وجود به حسب شدت و ضعف مختلف میشه. وجود واحد، وجود واحد به حسب شدت و ضعف مختلف میشه و از تمام این مراتب مختلفه وجود و ماهیت واحد انتظام میشه، البته بنابر قول به اصالت وجود. بنابر قول به اصالت وجود، ماهیت رو ما از وجود انتظام میکنیم. پس ما وجودات متعددی که متعددن به لحاظ شدت و ضعف، ولو یک وجوده، ولی چون به شدت و ضعف متعدد میشه، متعدد به حسابش میاریم. وجودات متعددی رو ملاحظه میکنیم و از تمام این وجودات یک ماهیت انتظام میکنیم. مثلا زید از اول عمرش تا آخر عمرش وجودات متعدد داره و ما در تمام این وجودات متعدد یک ماهیت رو که همون ماهیت انسانیت یا ماهیت انسانیت همراه با عوارضی که شده شخص انتظام میکنیم. به تعبیر دیگری که عکس این تعبیره، ما اگر یک ماهیت داشته باشیم، میتونیم براش وجودات متعددی ملاحظه کنیم. که این دوتا تعبیر که همونجای توجه کردید، هر دوش یه مطلب رو افاده میکنه، منطقه عبارت ها عکس همه. یه بار میگیم از وجود واحدی که به شدت و ضعف متعدد شده ماهیت واحد انتظام میکنیم، یک بار میگیم برای ماهیت واحد وجوداتی که به شدت و ضعف مختلفند حاصله. این هر دوش یکیه. این مقدمه را اگر دقت کنید مبتنی بر دو مطلبه، یکی اصالت وجود و یکی هم تشریح وجود. یعنی اگر کسی اصالت وجود قبول نداشته باشه، این مقدمه پیشش مقبول نیست. اگر تشریح وجود رو هم قبول نداشته باشه همچنین. بعد از اینکه این مقدمه تموم شد، البته در این مقدمه مطلبی هم اشاره میشه که این رو همه قبول دارن، هم قائلین به اصالت وجود هم قائلین به اصالت ماهیت، و اون مقدمه اینه که این ماهیت واحد با هر یک از این وجودات که در هر مرحله پیدا میکنه متحد از خارجن، مختلف از ذهنن و تحلیلن. یعنی در تحلیل ذهنی ما این ماهیت با این وجودی که پیدا کرده و بعدن همین ماهیت با وجود بعدی که پیدا میکنه و دوباره باز بعدها همین ماهیت با وجود سومی که پیدا میکنه، در خارج متحده و در ذهن به وسیله تحلیل عقلی مختلف و جداست. که این در هر ماهیتی است. برفرض که ما وجود رو مختلف نبینیم به شدت و ضعف، باز همین وضع برقراره. هر ماهیتی با وجودش در خارج متحده و در تحلیل ذهنی مفترقه. این دنباله مقدمه اوله که عرض میکنم این سومین مطلب رو همه قبول دارن، اختصاصی به اصالت وجودی نداره. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه، یعنی مقدمه تموم میشه، ایشون وارد جواب از اشکال میشن. اشکال این بود که جوهر تبدل پیدا میکنه و با تبدل جوهر موضوع حرکت اعدام میشه و بعدم احداث میشه. چیزی که باقی بمونه و بگیم این چیز باقی حرکت کرده دیگه نداریم. اشکال این بود. جوابی که ایشون میدن اینه که البته اشکال به این صورت مطرح شد که اینطوری عرض کنم بهتره، که آیا در این وسط، یعنی وقتی که این جوهر شروع شد به حرکت تا وقتی برسه به آخر حرکت، این وسط ها نوع جوهر باقیست یا نوع جوهر مختلفه؟ اشکال به این صورت مطرح شد. اگر بگید نوعش باقیست، میگیم پس حرکتی نکرده. اگر بگید نوعش عوض شده، میگیم پس موضوع تبدل پیدا کرده و باقی نمونده، در حالی که در حرکت باید موضوع حرکت همیشه باقی بمونه. این اعدام و احداثه نه حرکت. جواب میدیم که ما همون اولی رو قبول میکنیم، میگیم موضوع باقی مونده. دومی رو قبول نمیکنیم، نمیگیم موضوع متبدل شده، میگیم موضوع باقی مونده. ولی موضوع چیه؟ موضوع جوهره. جوهر یکی از اقسام ماهیته. پس ما مدعامون اینه که ماهیت باقی مونده. در حرکت جوهری چی عوض شده؟ وجود عوض شده. با این مقدمی که گفتیم دیگه مشخص شد ماهیت رو ما ثابت نگه می‌داریم، وجود رو تغییر میدیم و در تمام این وجودات مختلف به شدت و ضعف یک ماهیت داریم، یا در با یک ماهیت وجودات مختلف داریم، که هر دو تعبیر رو عرض کردم در مقدمه. پس ماهیت ثابته، ماهیت که موضوع حرکت ثابته، اون وجوده که متبدل میشه و این وجود وجودات متبدل همه برای یک ماهیتند و همه در اون ظرفی که حاصل میشن با ماهیت خارجن متحد و ذهنن مختلف. همونی که در مقدمه گفتیم اینجا پیاده میکنیم. پس توجه شدید که این جوهر عوض نمیشه، نوع جوهر در اون وسط باقی میمونه، چون جوهر ماهیته. ماهیت هم در این حرکت عوض نمیشه، ماهیت از اول تا آخر جوهره. اونی که عوض میشه وجوده، که عوض شدنش هم نه اینه که یه وجودی بره وجود دیگری که متباینه بیاد، عوض شدنش به شدت و ضعفه. یعنی اون وجود اول ضعیفه، وجود بعدی که میاد قوی میشه، که همون قبلی رو داره مع اضافتن باز وجود بعدی قوی تر میشه و هاکذا. نه، ماهیت چیزی نیست، اصالت الوجودی چیز بودن ماهیت رو قبول داره. ظاهراً به نظر میرسه که اصالت الوجود ماهیت رو معدوم محض میبینه. اینطور نیست، اصالت الوجودی ماهیت رو قبول داره، منتها انتظام میکنه از وجود. نمیشه گفت هیچی نیست. اون اصالت المحاوی هم نمیگه وجود هیچی نیست. هیچ کدومشون نمیگن اون طرف مقابل هیچی نیست، قبول دارن، منتها میگن در خارج اونی که هست ماهیته. اون اصالت الوجودی میگه اونی که در خارج هست وجوده، یکی دیگه میشه انتظایی. بله، چیزی که هستش. حتی در مقابل عدم، مرحوم علامه در نهایه داره که ماهیت امریست حقیقی فی قبال العدم. اگر مجازیه، فی قبال الوجود مجازیه، فی قبال العدم امر حقیقیه. یعنی اگر بخواد با عدم مقایستش کنیم، نه، طرف عدم نمیره، این امر حقیقیه. بخواد با وجود مقایستش کنیم، میریم بله، نسبت وجود کم میاره. بله، اینطور نیست که ماهیتی که حساب نشه. اگه اون تغییر بکنه میشه ماهیت تغییر نکنه؟ بله، همین مقدمه که الان رفت کردیم، بنابرای قول به صورت وجود همینطوره دیگه. بله بله، دو چیز یعنی متحد انا نه واحد، یعنی یه چیزه، یعنی واحده یا متحده. ببینید، واحده یا متحده؟ واحد که نیست، متحده. بله، دو چیزن، منطقه به وجود واحد موجودن. بله بله، در خارجن دو چیزن، دو چیزن به وجود واحد موجودن.
این دو چیزن به نایم دیگه در
نه دو چیز مستقل ها. اون چیز شما الان آمده دو چیز مستقل، اون دو چیز مستقل ما قبول نداریم. عارض و معروض هم قبول نداریم. اینا متحدن با هم به طوری که ماهیت به وسیله وجود موجود میشه، وجودم به خودش موجوده. یه وجود داریم دو شی، یعنی یه موجود بیشتر نداریم، یعنی یه وجود بیشتر نداریم. دو وجود نیستن، دو چیز مستقل نیستن. ولی اینکه ماهیت رو ما در خارج به طور کلی نفیش کنیم که هیچ نباشه، وجود خالص باشه، که میشه واجب الوجود. در خارج اگر شما فرض کنید که هیچی ما به نام ماهیت نداشتیم، فقط وجود بود برابر قول اصالت الوجود، و چه فرقی بین واجب تعالی و بقیه ماهیت میموند؟ فرقش اینه که اون مطلقه، این محدوده. همین محدود بودن که هستش در خارج، همیشه ماهیت. مثلا محدود بودن چیزی نیست که بتونید جداش کنید از وجود. این اصالت ماهیت، اصالت الوجود، اصالت ماهیت روشن نیست مثل این که کامل. ما میخوام برای ماهیت اعتباری کمتر از عدم قائل بشیم، هیچش کنیم، در حالی که اینطور نیست. ماهیت حد وجوده. چه فرقی بین وجود واجب و وجود ممکن است؟ اون مطلق حد نداره، این مطلق نیست، حد داره. این واقعا حد داره، منتها حدش چیز جدایی نیست. با تغییر وجود حد تغییر میکنه؟ بله. بله.
حتی
وجود
این حد
هم
باش تغییر
کنید.
نمیشه حد ثابت باشه ولی وجود
با اون تغییر کنید. خیلی خب، می‌فرمایید که اگر وجود تغییر کرد، حد هم با تغییر کنید. حالا اگر وجود انسان، اگر وجود انسان، با مثال عرض می‌کنم که زودتر روشن میشه، اگر وجود انسان شدید شد، همونطور که مسلم وجود ما شدید میشه، یعنی ما اولی که متولد میشیم هیچی نمیدونیم، بعد کم کم عالم میشیم، عالم که میشیم وجودمون شدید میشه بنابر قول همه. حالا یا شدتش به اینه که بنابر قول ملا صدرا اتحاد با معقولات پیدا میشه که تقریبا میگن حتی همینه که کنه او خودش نورانی تر میشه، یا میگن نوری بهش افاضه میشه، از بیرون نور اضافه پیدا میکنه، نه خودش نورانی تر بشه، خودش همون نور رو داره، یه نورم کنارش میاد. اگر بگیم خودش نورانی تر میشه، وجود عوض شد، آیا ماهیت عوض میشه؟ دیگه ما انسان نیستیم، ما چیزی دیگر هستیم. پس ماهیت عوض نشد، ماهیت انسان بود عوض نشد. منحور رو نفرمایید، ماهیت عوض نشد. ما حرفمون سر اینه که جوهر عوض نشد، منحور کار نداریم. منحور ممکنه اضافه کم بشه، ماهو عوض نشد، جوهر ماهوه. شما آیا میتونید ادعا کنید که اگر این وجود شدید شد ماهیت عوض میشه؟ یعنی این انسان دیگه انسان نیست، چیزی است. از اول عمرش تا آخر عمرش انسانه، ماهیت عوض نمیشه. حد ماهویش حفظ میکنه، حد شخصیش، بله، حد شخصیش ترقی میکنه، حد شخصی ترقی میکنه، حد ماهوی تا آخر حفظ میشه. همین الان در مقدمه گفتیم، اگه اشکال داشتید در مقدمه فرمودید، ما گفتیم وجودات متعددی به شدت، به لحاظ شدت و ضعف داریم، همشون یه ماهیت دارن. یا به تعبیر دیگه گفتیم از یه ماهیت میتونیم وجودای، یه ماهیت میتونه وجودهای مختلف به شدت و ضعف پیدا کنه. اونجا که قبول شد دیگه اینجا باید مفروغ عین گرفته بشه. میشه چی؟ حرکت وجود، بله؟ حالا الارض میکنم. پس این تا اینجا روشن شد که ما شق اول اشکال رو قبول میکنیم و میگیم نوع جوهر باقی میمونه و متبدل نمیشه. بعد که انه اون سوال میشه پس چی در این حرکت جوهری متبدل میشه؟ میگیم وجود، وجود متبدل میشه. بعد که انه این سوال پیش میاد که بازم جوهر عوض نشد، جوهر حرکت نکرد، شما دارید ادعا میکنید که جوهر ثابته، جوهر حرکت نمیکنه. وجود که خارج از جوهره حرکت میکنه، وجود خب غیر جوهره، وجود غیر ماهیته، اون داره حرکت میکنه. ایشون جواب میده که بنابر اصالت وجود، ما برای ماهیت شأنی جز همون وجودی که باش متحد قائل نیستیم. و بر اثر اتحاد اگر وجود حرکت کرد کرده و ماهیت در حرکت می کنه، در اینی که باقی است، در اینی که ماهیت باقیه و سنخش رو که جوهریت عوض نمی کنه و این جوهر باقیه. اما وجودش عوض میشه و چون در مبنای اصالت الوجود وجود با ماهیت متحده و وجود اون چیزی که در خارجه، پس ما برای ماهیت شأنی بجز وجود بجز شأنی که برای وجود قائلیم قائل نمیشیم. پس وقتی وجود حرکت میکنه ما چیزی غیر از وجود در خارج نمیبینیم که بگیم حرکت نکرد، اونم حرکت میکنه. منتها به صورت عارض و محروز نگیرید، نگید ماهیت محروزه و وجود عارضه، تا گفته بشه که معروض حرکت نکرد عارض حرکت کرد، اشکال نشه. اینجا اتحاد ماهیت و وجود مثل ارتباط عارض و معروض نیست که اگر عارض حرکت کرد و معروض حرکت نکرد بگیم که این حرکت در خارج از معروض اتفاق افتاد. در اینجا اتحاد اتحادیست که فوق ارتباط عارض و معروضه. بنابراین اگر وجود حرکت کرد که مثلا خارج از ماهیت به حساب میاد، باید بگیم خود ماهیت هم حرکت میکنه. اما این حرکت از اون حرکت هایی نیست که سنخ رو عوض کنه و جوهر متبدل بشه. البته امر ظریفه که هم وجود حرکت میکنه ماهیت ثابته، همچنین وجود در خارج عین الماهیته، وقتی وجود حرکت کرد ماهیت حرکت میکنه. اینو نباید بگیم تناقض‌گویی شده که در یه جا میگه حرکت ثابته ماهیت ثابته، بعد که به اشکال برخورد میکنه میگه ماهیت هم همون وجوده که داره حرکت میکنه. این تناقض‌گویی نیست. خود ماهیت رو که میاره تو تحلیل ذهنی با وجود جداش میکنه، اون وقت ملاحظهش میکنه، میگه این ماهیتی که تو تحلیل ذهنی با خارج با وجود فرق داره این ثابته، وجود حرکت میکنه، تو ذهن این کارو میکنه. بعد که میره تو خارج این دو تا چون با هم متحدن، هر دو با هم حرکت میکنن، هر دو حرکت میکنن، این دو تا نیستن، همون وجود حرکت میکنه که ماهیت هم حرکت میکنه. یعنی وجود که حرکت کرد یعنی ماهیت هم حرکت کرد. پس خارجن یکیش میکنیم، ذهنن دو تاش میکنیم. بعد در ذهنمون یکی رو میگیم ثابت، یکی رو میگیم متحرک، این مال ذهنه. ولی وقتی میام تو خارج وجود میشه متحرک، ماهیت هم که بین وجود موجوده اونم میشه متحرک. پس توجه کنید تناقض نیست در صدر و ذیل عبارت ایشون. اون وقتی که میگه این ماهیت ثابت است و وجود حرکت میکنه، این در تحلیل ذهنه که ماهیت رو جدا میبینه، وجود رو جدا میبینه. وقتی این دوتا رو جدا دید میبینه حرکت رو چی عارض شده، حرکت رو وجود عارض شده، به ماهیت کاری نداره در تحلیل ذهنی، و حکم میکنه به این که ماهیت یعنی جوهر ثابت متبدل نشده، وجود متحرکه. بعد که میام در خارج، این دوتا با هم متحدن، متحدن دیگه تحلیل نمیشن، ماهیت جدای از وجود نیست. اگر ما وجود حرکت کرد ماهیت هم حرکت کرده. پس به دو لحاظ این دوتا حرف زده میشه و هیچ منافات هم نداره، چون ماهیت هم وجود ذهنی در هم خارج هست. اون ماهیتی که در خارج هست در تحلیل ذهن ما هم میاد، پس میتونیم به لحاظ خارج حکم برش بکنیم، به لحاظ تحلیل ذهنی حکم دیگه هست. واقعا بله، باز برگردیم به تحلیل ذهنی تغییر نشده. یعنی جوهر از مقدمه رو توجه کنید مسئله حل میشه، مگر در مقدمه اشکال داشته باشید که ما از این وجودات متعددی که به شدت و ضعف اختلاف دارن، نه به حقیقت اختلاف داشته باشن، به شدت و ضعف اختلاف دارن، در طول این مدت ازشون یک ماهیت انتظار میکنیم. و این واقعا هم همینطوره. همونطور که عرض کردم انسانی که زیدی که از ابتدای طفولیت تا انتهای کهولت مراتب شدید و ضعیف وجود رو پشت سر هم گذاشته، ازش یه ماهیت انتظار میشه که ماهیت انسانیته، یا بگید یک ماهیت انتظار میشه که ماهیت زیدیته. بله اینو توجه کنید، مقدمه رو دوباره تکرار کنم. در ذیل مقدمه مطلب سومی گفتیم که عرض کردم همه این همه حکما هم از اصالت الماهوی و اصالت الوجودی به این مطلب معترفن که اتحاد ماهیت وجود در خارج نه در ذهن. در ذهن این دوتا تحلیل میشن و دوتا میشن. ما در ذهن انتظام میکنیم، در خارج انتظایی نیست، در ذهن انتظام میکنیم ماهیت رو. ما وقتی وجودات متعدد رو در خارج دیدیم، در ذهنمون ماهیت واحد ثابت رو انتظام میکنیم. ببینید واحد و ثابت مال ذهنه، مال خارج نیست. در ذهنمون یک ماهیت انتظام میکنیم. پس همه این وجودات یک ماهیت ثابت دارن. ما به خاطر اینکه از همه حالات این وجود و از همه این مراتب وجود ماهیت واحد انتظار کردیم، میتونیم بگیم که این وجود در تمام حالات خودش همین جوهر واحد رو همراه خودش داره. در خارج اصلا دو چیز ما نداریم. در خارج متحدن، متحدن یعنی به یک وجود موجودن، یعنی دوتا نیستن، دوتای مستقل نیستن که یکی حکمی داشته باشه دیگری حکمی داشته باشه. آنچه که جوهریت به طور کلی بنابر قول به اصالت وجود، هنوز اصالت وجود مقداری ابهام داره ظاهرا، بنابر قول اصالت وجود چی جوهره، چی عرضه؟ اون ماهیتی که ما انتزاع کردیم جوهری یا عرض، نه اونی که در خارج هست. اونی که در خارجی، ما ماهیتی در خارج به معنها ماهیتو نداریم، فقط وجود داره. در ذهنمون یه ماهیت انتظار شدیم، این ماهیت یا جوهره یا عرضه. این تو ذهن ما داره این حکمه رو پیدا میکنه. ولو در خارجم ما بهش میگیم جوهر یا عرض، ولی در خارج با قطع نظر از این تحلیل ذهنی ما چیزی نیست جز وجود. پس آنچه که در خارج هست وجوده که این داره تغییر میکنه. آنچه که ما ازش انتظار میکنیم ماهیت و جوهریت، این تغییر نمیکنه. جوهریت انتظاری تغییر نمیکنه. خواستم عرض کنم که چطوری ما بین خارج و ذهن باید فرق بذاریم. بنابر اصالت وجود ماهیت میاد تو ذهن، یعنی امر انتظاری میشه. در ذهن میشه جوهر، در ذهن میشه عرض. البته در خارج هم هست به همون صورتی که عرض کردم، به همون صورتی که متحد با وجوده. ولی الان در ذهنه که ما بهش میگیم جوهر، یعنی همون ماهیت انتظار شده رو میگیم جوهر، یا اون ماهیتی که از سواد انتظار شده میگیم عرض. این ماهیت انتظار شده که در ذهن است و جوهر یا عرض، این تغییر نمیکنه. این تغییر نمیکنه. این ذهن ما از اول جوهر رو انتظار میکنه تا آخرم جوهر انتظار میکنه. اونی که در خارج هست وجوده که داره تغییر میکنه. ماهیت هم چون به عین وجود موجوده، چون به عین وجود موجوده، تغییر ماهیت به حساب نمیاد، تغییر وجود حساب میکنه. ماهیت از اول تا آخر ثابت. نمیدونم تونستم بیان کنم یا نه. ذهن و خارج رو جدا کنید از هم، دیگه مشکلی پیش نمیاد. موضوع ذهنی که البته در خارج هم هست، در خارج به همون صورت که گفتیم هست. در خارج وجود داره حرکت میکنه، ولی وجود که حرکت میکنه، ببینید بازم اون ماهیت حرکت نمیکنه. چون ماهیت رو شما در وقتی دارید، اینجا یه مقدار ظریفه، در وقتی ماهیت دارید که بیادش تو ذهن. در خارج که ماهیت جدایی ندارید که. این ماهیت خارجی وقتی آمد توی ذهن، این ثابته، تو ذهن ثابت درستش میکنید. ولو در خارج وجوده داره تغییر میکنه، و وقتی وجود تغییر کرد ماهیت هم اگر در خارج مستقل بود تغییر نمی کرد، اما حالا که در خارج به عرض وجود موجود، اونم تغییر میکنه. ولی ماهیتی که در خارج هست، ماهیت در خارج ما نداریم، ماهیتی که در خارج هست همون وجوده. اونی که اسم بهش میتونیم بگیم ماهیت، اونیست که ذهن ما انتظام میکنه، اونم که تو ذهن ما میاد ثابت. ماهیت در حسات عوض نمیشه، اونی که عوض میشه وجوده. و فرق بین ذهن و خارج بذاریم دیگه مطلب روشن میشه. منتها توجه بکنیم که این که در ذهن ما آمده همون نیست که یه چیزی در خارج هست که ما تونستیم از اون چیز این ماهیت انتظار کنیم، ولی یه چیز جدایی نیست، جدایی از وجود. حالا تعبیر خودتون رو بگیم، البته تعبیر خیلی صافی نیست، تعبیر خودتون رو بگیم دیگه مشکلی پیش نمیاد. تعبیری که خودتون میکنید، که بگیم ماهیت در خارج نیست، هیچی در خارج، مولد این جز وجود، ماهیت امر ذهنی و انتظاریه. در این صورت ما در خارج وجودات متبدل می‌بینیم و اون ماهیت رو در هر حال ازش انتظار می‌کنیم. ماهیت جوهریه ثابته، حرکت حرکت جوهریه است، جوهر هم ثابت، جوهر حرکت میکند در وجودش نه در ذاتش، جوهر حرکت میکند در وجودش نه در ذاتش، مشکلی پیش نمیاد. وجودش هم خارج از ذاتش نیست، اینم باید بعد اضافه کنیم که وجودش عرض دیگه نیست که بگید ماهیت در ذات خودش حرکت نکرد، در خارج از ذاتش که وجود حرکت کرد. بنابر قول اصالت وجود، ماهیت جوهریه با وجودش فرقی نداره. اینا همه مشکلات اصالت وجوده، یعنی بحث ما مشکل نیست. اگه اصالت وجود، اصالت ماهیت اونجا حل بشه، اینجا دیگه ما مشکلی نداریم، اینجا بحث روشنه. خب و عمل بحث ثانی به طریق الحد و بعد تمهید و عمل بحث ثانی به طریق الحد جواب اما را اگر به طریق الحل بگیریم فا میخواست، اما البحث ثانی فا به طریق الحل. اگر جوابشون نقولو بگیریم که در پاراگراف بعدی آمده، اونم فا میخواد. دو جور میتونیم این عبارت رو معنی کنیم، اما البحث ثانی فا به طریق الحل، وقت میگیم و بعد تمهید انه کذا نقول، که میشه و بعد تمهید میشه ابتدای جمله که تتمش هم به نقول درست میشه، بعد تمهید انه قد جاست تا آخر نقول. یه وقتی نه، به طریق الحل رو جواب نمیگیریم، اما البحث ثانی که به طریق الحل است و بعد تمهید انه کذاست فنقول، هر دوش درست میشه. ولی در اصل فا در این دوتا لازمه، چه دستر به طریق چه دستر نقول. تمهید یعنی مقدم چینی برای مطلب، جواب از نقولو شروع میشه. این تمهید، این دو سه خطی که میخونیم تمهیده برای نقولو، یعنی مقدم است. تمهید اینه، مقدم اینه، انه قد جاز ان یکون لماهیت واحده انها اون متعددتون من الوجود، نه وجودات متباین بلکه انها متعدد برای یک وجود، نه وجودات متباین برای یک ماهیت داشته باشیم، انها متعددی برای یک وجود، برای یک ماهیت داریم، که این متعدد بودنشون هم به این لحاظه که متفاوتند این وجودها به حسب شدت و ضعف و به حسب کمال و نقص. اختلاف تبایونی به نشون نیست، اختلاف شدت و ضعفی یا کمال و نقصی به نشونه. این همونجوری که توجه کردید میگه یک ماهیت میتونه انها متعددی از وجود داشته باشه. به این تعبیر ایشون داره اشاره میکنه به تشکیک وجود، که یک ماهیت وجودات متعدد مختلف به شدت و ضعف داره، یعنی یک وجود میشه مشکک. به تعبیر دیگه که بگیم از وجودات متعددی که به شدت و ضعف اختلاف دارن، ما ماهیت واحد انتظام میکنیم، که همین مطلب منطقه اکسشه. این مبتنی بر اصالت وجوده. پس این عبارت هم به اصالت وجود اشاره میکنه، هم به تشکیک وجود اشاره میکنه، منتها به یک بیانش تشکیک وجود ظاهره، به یک بیانش اصالت ماهیت اصالت وجود ظاهره. در هر دو بیان اصالت وجود و تشکیک وجود هست، منتها در یک بیان اون یکی ظاهره، در یک بیان این ظاهره. این یکونو مطلب سومی است که در این مقدمه اشاره میشه، و اون مطلب سوم همون است که عرض کردم، اصالت الوجودی و اصالت الماهوی هر دو قبولش دارن که وجود و ماهیت در خارج متحدن و دو چیز نیستن، در ذهن دو چیز میشن به تحلیل. یکونو کل واحد من الوجودات متحدن با ماهیت خارجن، اما مغایرن للماهیت عقلن به ضرب من التحلیل، به نوعی از تحلیل در عقل باید جدا به حساب میاد، در عقل جدا به حساب میاد، اما در خارج متحدن با هم. خب بعد از این تمهید نقولو که وارد جواب میشیم، ان الجوهری که وقع فیه الحرکت الاشتدادیه، یعنی حرکت تکاملی، حرکت جوهری، نه حرکت کون و فسادی که اعدام و افساد باشه، بلکه حرکت تکاملی که از نقص به سمت شمال بره، این جوهر نوعه باقن فی وسط الاشتداد، چون اعتراض معترضین بود که در این وسط اشتداد نوع باقیست یا باقی نیست. گفت در مبدع حرکت نوع باقیست، جوهره، در منتها هم که این جوهر وای میسته اونجا هم جوهره. این وسط چیه؟ عوض میشه یا همونطور که هست هست؟ اگر بگید همونطور که بوده هست، میگیم پس حرکتی نکرده. اگر بگید عوض میشه، میگیم متبدل شده، موضوع تغییر کرده. ما انتخاب میکنیم قول اول رو، اون نظر اول رو، میگیم نه عوض نشده، ثابته. نوهو باقن فی وسط الاشتداد، لکن نه خود اون جوهر تغییر کرده، بلکه قد تغییرم وجوده. صورت خارجی جوهر متحده با همین وجوده، به تبدل طور من الوجود، به خاطر اینکه طوری از وجود متبدل شده به طور دیگری که اون طور دیگر اشد است یا اضعف است. طوری از وجود به طور دیگر تبدیل شده، نه وجودی به وجود دیگه تبدیل بشه، طوری به طوری تبدیل شده، یه طور ضعیفی به طور قوی تبدیل شده، یه طور قوی به طور ضعیف. بله. نه توایون که پیدا نمی کنه مسلمه، ماهیت عوض نمی شه، تشکیش هم پیدا نمی کنه، چون ما تشکیش در ماهیت نداریم. این فقط وجود تغییر می کنه، وجود تغییر می کنه با تغییر وجود. این بله صورت خارجی که این وجود تبدل پیدا می کنه، متحد با وجوده، باز دنی در واقع وجود داره، تبدل پیدا می کنه. ماهیت به ما انهو ذهنیون، ذهنیتون باقی میمونه، صورت خارجیش داره تبدل پیدا میکنه. صورت خارجیش هم به خاطر اینکه با وجود متحده داره تبدل پیدا میکنه. حالا بخونیم مطلب رو تموم بشه، شاید از خود عبارتون مشکل حل بشه. و لیسه یمنع تبدل و انها الوجود انحفاظ الماهیه، همونطور که خوندم تبدل رو فاعل بگیرید، انحفاظ رو مفعول بگیرید. و لیس یمنع تبدل انها الوجود انحفاظ الماهیت و المعنى المشترک فیه از ذاتی، از ذاتی صفت برای المعنى المشترک، نه فاعل مشترک یا مفعول مشترک باشه، صفت برای المعنى المشترک. تبدل انها الوجود مانع از این نیست که ماهیت منحفظ بمونه، اون معنای مشترکون فی هم منحفظ بمونه. معنای مشترکون فی گاهی عرض عامه، گاهی نه، یه امر ذاتیه. به خاطر این که مشخص میشه که منظورشون از مشترکون فی عرض عام نیست، قید ذاتی رو اضافه کردن. معنای مشترکون فی که ذاتیست، ماهیت ذاتیه، شیه دیگه، ماهیت ذاتی شیه، و مشترکون فی هم هست، یعنی در تمام این وجوداتی که دارن متبدل میشن این معنا مشترکه. خب عیبی نداره که در حینی که انهای وجودات عوض میشن این معنای مشترکون فیهی که ذاتیست باقی بمونه، ماهیت منحفظ بمونه. تبدل وجود باعث تبدل ماهیت نمیشه. چرا؟ چون ماهیت رو ما در ذهن انتظار میکنیم، در ذهن ثابت نگهش میداریم، عوضش نمیکنیم. خب تموم شد، ایشون تا اینجا جواب رو داد. جواب این بود که نوع جوهر باقی میمونه، وجود عوض میشه، پس در حرکت جوهریه موضوع باقیه چون جوهر باقیه. بعد شخصی اعتراض میکنه که الان تا اینجا شما ثابت کردید که جوهر حرکت نکرد، وجود حرکت کرد، وجودی که خارج از جوهره حرکت کرد، این باز حرکت جوهری نشد، حرکت خارج، حرکت امری که خارج از جوهره شد. مثل اینکه مثلا جوهر در کم میشه حرکت کنه، چطور کم خارج از جوهره و حرکت او غیر از حرکت جوهری است؟ حالا وجودم خارج از این ماهیت جوهری است، او داره حرکت میکنه، پس یه امری که خارج از ماهیت ما، خارج از جوهره داره حرکت میکنه، نه خود جوهر. پس اینم باز حرکت جوهری نشد، حرکت خارج از جوهر شد. جواب میدم که نه، وجود با مثل با کم فرق میکنه، وجود نسبت به ماهیت با کم نسبت به موضوعش فرق میکنه، کم خارج از موضوعه، اگرچه مقدم تشخصه ولی بالاخره در ذات موضوع داخل نیست، اما وجود خارجن داخل در ماهیت، یعنی چیز غیر ماهیت نیست، کون الماهیت. نه چیزی باشد خارج از ماهیت و به ماهیت ملحق بشه و ماهیت رو موجود کنه، بلکه اصلا کون الماهیته. این به فرق داره با عرضای دیگه. عرضای دیگه معروضشون یه چیزی هست و این عارضش ملحق میشه، اضافه میشه. ماهیت چیزی نیست که وجود بهش ملحق بشه، بلکه وقتی وجود آمد تازه ماهیت شکوفا میشه و آشکار میشه، تا حالا هیچی نبوده. پس وجود کون الماهیته، نه کون مضاف الی الماهیت باشه بشه خارج از ماهیت. ولیست نسبت الوجود الی الماهیت که نسبت العارض الخارجی لمعروضهی والعرض لموضوعهی. نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت عارض خارجی به معروضش و مثل نسبت عرض به موضوعش نیست. فرق بین عارض خارجی لمعروضهی و عرض لموضوعهی فرق همون مشتق و مبدأ اشتقاقه. مثلا زاهک میشه عارض، اونی که قابل حمله، زاهک میشه عارض بر انسان. بیاض میشه عارض بر دیوار. ابیض میشه عارض نسبت. اما بیاض میشه عرض نسبت به دیوار. فرقی بینشون چندان نیست. که نسبت العارض الخارجی لمعروضهی و العرض لموضوعی. نسبت وجود به ماهیت این چنین نسبتی نیست. حتی یره تا اشکال بشود اند تبدل الوجود فی الحرکت الجوهریه، اشکال شود چطوری به انه، به انه متعلق به یره، تا اند تبدل الوجود فی الحرکت الجوهریه اینطور اشکال شود به انه ذالکه، یعنی تبدل وجود، تبدل لا فی الجوهر، این تبدل در وجوده، تبدل در جوهر نیست، بل به امر خارج عن الجوهر. پس حرکت جوهری نشود، خارج از جوهر حرکت کرد، نه خود جوهر. لما علمت، دلیل بر اینی که لیست نسبت الوجود الی الماهیه که نسبت العارض الخارجی لمعروضه هیست. چرا نسبت وجود به صورت نسبت عارض نیست و نتیجتا این اشکالی که گفتن وارد نمیشه؟ لما علمت ان وجود کل شیء هو تمام حقیقت اون شیء لیست به امر خارج عنه. وجود هر شیئی در خارج تمام حقیقت اون شیئه، وجود هر ماهیتی تمام حقیقت اون ماهیته، خارج از اون نیست که بگیم تبدل پیدا کرد پس خارج از او تبدل پیدا کرد، بلکه خود او تبدل پیدا کرده. بلکه حق این است که تبدل انهاء وجود، تبدل انهاء وجود نوع واحد هو بالحقیقت تبدل فی نفس ذلک نوع. تبدل انهاء وجود نوع واحد به اضافه بخونید هو بالحقیقت تبدل فی نفس ذلک نوع. تبدل وجود یک نوع مثلا انسان که از ضعیف به شدید وجودش متبدل میشه، این تبدل بالحقیقت تبدل در خود این نوعه. و این کان المفهوم محفوظن، ولو مفهوم یعنی وجود ذهنی ماهیت محفوظه، و الماهیت و باقیتون به حسب حدها و معناها، ماهیت هم باقی نه به حسب خارجش، به حسب حدها و معناها که در ذهنه، همون که از خارج هست کردم. ولو مفهوم محفوظه، یعنی ماهیت به معنی هو فی ذهن، و ماهیت به حسب حد و معناش، یعنی به حسب ما فی ذهنش باقی است. ولی اونی که در خارج با وجود متحده که عبارت هست از اون ماهیت خارجی، اون به عین وجود عوض میشه، در حقیقت وجود عوض میشه. ولی گفتیم این تبدل وجود به حقیقت تبدل اون نوع هم هست، پس حرکت جوهری هم هست، در این حال بقا هم هست، منتها بقا به لحاظ وجودی که در ذهن من دارم، بقا به لحاظ وجودی که در ذهن و تبدل به لحاظ، بقا به لحاظ ماهیتی که در ذهن و تبدل به لحاظ ماهیتی که در خارج. این دیگه توضیحش گفتش. ولحاصل ایشون می فرماید که کسانی که در حرکت جوهری به غلط افتادند، مغالطهشون به خاطر یکی از سه چیزه، به خاطر یکی از سه چیزه. اولین که ممکن، حالا یکی از این سه تاست، اولین که فرق بین وجود و ماهیت نگذاشتن، حرکت در وجود بوده، اینا فکر کردن حرکت در ماهیته. ما وقتی ادعا میکنیم حرکت جوهری رو، حرکت رو میبریم در وجود جوهر. اینا فکر کردن ما حرکت رو بردیم در ماهیت جوهر. گفتن حرکت یعنی تبدل، پس ماهیت عوض شد. اگر ماهیت عوض شد پس موضوع باقی نموند. اشکال اینطوری شد. متوجه نشدن که ما حرکت رو بردیم در وجود، وجود رو عوض کردیم، ماهیت رو که موضوع حرکت بود ثابت نگه داشتیم، پس موضوع باقی مونده و حرکت مشکلی پیدا نمی کنه. اینا چون فرق بین وجود و ماهیت نذاشتن و اون حرکتی رو که اتفاق افتاده به وجودی که واقعا حرکت میکنه نسبت ندادن، بلکه به ماهیت نسبت دادن، به این غلط افتادن. این اولین مغالطه. والحاصل ان المغالطه انما نشأت اما من جهت عدم الفرق بین الوجود و الماهیت. فرق بین وجود و ماهیت نداشتن، یعنی حرکت به وجود مربوط میشد. اینا چون فرق بین وجود و ماهیت نداشتن، حرکت رو به ماهیت مرتبط کردن و دیدن ماهیت که جوهره تبدل پیدا میکنه، گفتن جوهر تبدل پیدا کرد پس موضوع باقی نموند. متوجه نشدن که جوهر تبدل پیدا نمیکنه، وجودش تبدل پیدا میکنه و حرکت در وجود اتفاق میفته. این مغالطه اول. مغالطه دوم اینه که بین وجود، ممکنه فرق گذاشتن بین وجود و ماهیت، مغالطه اول گرفتار نشدن، ولی یه مغالطه دیگری گرفتارشون کرده و اونه که فکر کردن وجود مثل بقیه عوارضه. گفتن که قبول داریم که ماهیت جوهر متبدل نمیشه، بلکه وجود جوهر متبدل میشه، ولی وجود جوهر خارج از جوهره، همونطور که بقیه اعراض خارج از معروضاتن. وجود جوهر خارج از جوهره، پس اگر وجود داره متبدل میشه، امر خارج از جوهر داره متبدل میشه، پس بازم حرکت جوهری نداریم. کسانی که به حرکت جوهری، در حرکت جوهری به اشتباه افتادن، این مغالطه اونا رو به اشتباه انداخته که درست فرق بین جوهر و ماهیت رو، بین جوهر و وجود رو فهمیدن، یعنی بین ماهیت و وجود رو که جوهر و وجوده فهمیدن و فهمیدن که حرکت هم در وجوده. تا اینجا پیش آمدن، گرفتار مغالطه اول نشدن، اما گرفتار مغالطه دیگری شدن. فکر کردن وجود مثل بقیه عوارض. گفتن اگر در عارض جوهر حرکت اتفاق بیفته، ما اینو حرکت جوهری نمیگیم. حالا که در وجود حرکت اتفاق افتاده، چون خارج از جوهره، ما اینو حرکت جوهری نمیگیم. و متوجه نشدن که وجود خارج از جوهر نیست، مثل بقیه عوارض نیست. پس اگر وجود متبدل بشه و حرکت کنه، جوهر حرکت کرده، منتها جوهر نه خودش حرکت کرده. این دقت کنید، جوهر در وجودش حرکت کرده. این دیگرم عرض کردم برای اینکه اشکال شما ها حل بشه. جوهر در وجودش حرکت کرده، نه خودش حرکت کنه. پس در خارج تبدل خود جوهر پیدا نشده که بگید تبدل شخص شده. جوهر در وجودش حرکت کرده که گفتیم حرکت در وجود رو به خودش نسبت میدیم، چون متحدن ما هم. و من جهت اشتباه بین صفت الوجود، مغالطه که این منکرین حرکت جوهری گرفتار شدن، من جهت این است که اشتباه کردن صفت وجود رو با سایر اوصافی که عارض للموجودات میشن و فکر کردن این وجودم خارجه. گفتن اگر حرکت در وجود اتفاق افتاده، پس حرکت در خارج از جوهر اتفاق افتاده، میشه غیر حرکت جوهری. سومین جهت مغالطه شون اینه که ماهیت رو اصیل دیدن و وجود رو اعتباری، قائل به اصالت الماهیت شدن. قبول کردن وجود و ماهیت فرق میکنه، قبول کردن که وجود عارضی از قبیل عوارض دیگر نیست، ولی برای وجود ارزشی قائل نشدن. وجود رو امر اعتباری دیدن، گفتن که ماهیت که نمیتونه انهای مختلف پیدا کنه. دقت کنید این مسئله رو، ماهیت که تشکیل بردار نیست، نمیتونه انهای مختلف پیدا کنه. وجودم که چیزی نیست که بخواد انهای مختلف پیدا کنه. وجود چیزی نیست که بخواد انهای مختلف پیدا کنه. پس چیه این جوهر میخواد مختلف بشه؟ ماهیتش میخواد مختلف بشه که ماهیت تشکیل بردار نیست. وجودش میخواد مختلف بشه که وجود چیزی نیست. پس از این جوهری که شما دارید چیش میخواد تغییر کنه؟ عوارضش که تغییر میکنه، حرفی نیست، اونها هرچه جوهری نیستن. خود این جوهر میخواد حرکت کنه، به ماهیت حرکت میکنه یا به وجوده؟ به ماهیت بخواد حرکت کنه که تشکیلی در ماهیت جایز نیست. به وجوده میخواد حرکت کنه که وجود چیزی نیست. حرکت جوهری از این باب منکر شدن که نتونستن وجود رو چیزی بدونن که بستر حرکت بشه. ماهیت هم که نتونستن متحرک بینن چون تشکیل در ماهیت غلطه. چون ماهیت اگر بخواد متحرک بشه باید متبدل بشه در نقص و کمال. تبدل در نقص و کمال یعنی تشکیل. و ماهیت نمیتونه تشکیل داشته باشه. پس در ماهیت حرکت رو راه ندادن بخواد این که تشکیل ممنوعه و درست هم کارشون درست بود. در وجود حرکت رو راه ندادن چون برای وجود اعتباری قائل نبودن. حرکت جوهری در اینجا انکار شد. در حالی که جای انکار نداشت باید به وجود اصالت میدادن و حرکت رو در وجود قائل میشدن. اون من جهته یا مغالطهشون از این جهت بود که وجود رو در خارج ندیدن جز همون ماهیت. یعنی در خارج برای وجود اعتباری قائل نشدن. وجود رو در خارج ندیدن جز همون ماهیت بدون این که برای مسمی بالوجود حقیقت عینی قائل باشن. برای مسمی بالوجود یعنی معنای وجود، یعنی همون چیزی که از لفظ وجود میشه اراده کرد، همونی که در خارج هست. برای او حقیقت عینی قائل نشدن یا حقیقت خارجی قائل نشدن، در حالی که متوجه نشدن که وجود اصل الحقائقه، مصنخ الماهیاته، به ماهیت سنخ میده. اگر ماهیت وجود نداشته باشه نمیتونه انسان باشه، نمیتونه فرس باشه. وقتی وجود گرفت میشه ماهیت فرس، وقتی وجود گرفت میشه ماهیت انسان. پس وجودی که سنخ میده به ماهیت، حقیقت میده به ماهیت بالعرض. فحیث و زعمو زاله که این نبا سرخط نوشته میشد، این دنباله همین مغالطه سومه. سرخط نوشته ما فکر میکنیم دنباله هست مغالطه هست، نه ربطه اون دو مغالطه اول و دوم نداره، مربوط به همین مغالطه سومه. پس چون گمان کردن زالک را، یعنی اعتباریت وجود را، یعنی بیارزش بودن وجود را، انکار کردن که لماهیت واحده انها متفاوت فی وجود باشه. گفتن اگر بخواد انها متفاوت باشه، خود ماهیت که نمیتونه انها متفاوت داشته باشه، چون تشکیک در ماهیت میشه، تشکیک در ماهیت غلطه. وجودش هم که اعتباری نداره که بخوام تشکیک رو در وجود ببریم، پس باید منکر حرکت جوهری بشیم. در حالی که فقط علم تا بطلان ما زعمو، فهمیدی که حرفشون باطل، یعنی اصالت ماهیت باطله، اصالت وجود داریم. اگه اصالت وجود داریم تشکیک در ماهیت رو قائل نمیشیم، تشکیک در وجود رو به خاطر اینکه اصیل قائل میشیم و به همین جهت حرکت در وجود قائل میشیم. میگیم ماهیت جوهریه در وجود خودش حرکت میکنه و این که این حرکتی حرکت جوهری است. پس ما حرکت جوهری را قبول میکنیم، زیرا که هر یک از این سه مغالطه رو رد میکنیم، گرفتار هیچ یک از این سه مغالطه نمیشیم، حرکت جوهری را قبول میکنیم. کسانی که حرکت جوهری این کار کردن یکی از این سه مغالطه گرفتارشون کرده. شما جواب بدم میمون و جرسته بسار هم دارم.